بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين خلاصه داستان را از کتاب ها خوندیم مفصلتر در کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی است و ابوالفرج اصفهانی از عده ای از بزرگان مورخین این داستان را نقل میکنه با تفصیل بیشتری از ابوالحسن مدائنی و از کتاب عمر ابن شبه و بعضی از مورخین دیگر که بنده عبارتش را به طور کامل در اینجا نوشتم. اجمالا اینها چهار نفر بودند که این چهار نفر برادر مادری بودند. زیاد ابن ابیه و برادراش که اینها واقعه را دیدن و در عبارت خوندیم که چنان دقت کردند که تثبت پیدا کردند، تثبتو براشون متیقن شد این موضوع و حاضر شدن بیان شهادت بدن و از بصره تا مدینه اینها آمدن به خاطر همین موضوع و جلسه که تشکیل شد سه تاشون که شهادت دادن چهارمی که آمد شهادت بدهد همه منابع نوشتند، شاید 10 تا منبع بزرگ معتبر دست اول من میتوانم الان عرض بکنم که عمر گفت که به او گفت به زیاد ابن ابی گفت اینی ارا وجهن چهره ای را میبینم که این چهره حاضر نمیشود شهادت بدهد که یکی از اصحاب رسول الله شلاق بخورد، حد زنا بر او جاری شود. خب او فهمید که مقصود عمر چی هست و باز همون خود عباراتی که خوندیم از شهادت زیاد ابن ابی همون عباراتی را هم که خوندیم دال بر قضیه هست، ولیکن بالاخره گفتن به این که نخیر، چهارومی شهادت نداد، نتیجتاً اون ستا را، ستای اول و دوم و سومی که شهادت داده بودن اونها را شلاق زدند، با اینکه اونها در احوالاتشون نوشته شده به خصوص ابو بکر نوشتن که مرد عابد متدین مرد شاخصی بوده در اصحاب رسول الله، از جمله خوبان بوده بر حسب تعریف هایی که ازش میکنن از جهت تقوا و دیانتش. علی حاله نوبت میرسه به جنبه کلامی این قضیه که ببینیم در مقام توجیه فعل عمر که مانع شد از این که اون ثالث اون رابع زیاد ابن ابی شهادت بدهد اینها چی گفتن. قاضی عبدالجبار معتزلی که در کتاب المغنی فی الامامه خواسته دفاع از عمر بکنه به این عبارت گفته اراد صرف الحد عن واحتال في دفعه، اراد عمر صرف حد از مغیره واحتال حیله کرد في دفعه در دفع حد از مغیره. اراد صرف الحد عنه واحتال في دفعه. مرحوم سید مرتضی که کتاب الشافی را نوشتن، در رد کتاب المغنی نوشتن کیف یجوز ان یحتال فی صرف الحد عن واحد و یوقع ثلاثتا فیه در حد و فی الفضیحه. کیف یجوز که صرف حد کند حاکم از شخصی و سه نفر را گرفتار حد بکنه و اونها را در جامعه مفتضح بکنه؟ کیف یجوز ان یحتال فی صرف الحد عن واحد که مغیره باشه و یوقع ثلاثتا فیه در حد سه نفر را گرفتار کرد؟ و فی الفضیحه مع ان عمر کان کل ما را المغیره یقول قد خفت ان یرمینی الله بحجاره من السماء. این نوشتن در منابع هست که بعد از این قضیه هرگاه عمر مغیره را میدید یادش میافتاد اون قضیه، میگفت که من ترس اون را دارم که خداوند متعال یرمینی به حجارت من السماء، سنگی بر سر من خدا بفرسته و مرا نابود بکنه در اثر همون همکاری که عمر کرد با مغیره و نگذاشت حد بر او جاری بشه. که این کاشف از این که خودش نگذاشته حد جاری بشه و خودش باعث شده که زیاد ابن ابی درست تصریح به قضیه نکنه. تا اینجا کلام قاضی عبدالجبار معتزلی بود که نتیجتاً قاضی عبدالجبار معتزلی اقرار میکنه به قضیه، لکن توجیه میکند به این که اراد صرف الحد عن. کلام سید مرتضی هم پر واضحه، انصافا کلام متینی هم هست که چگونه می شود که صرف حد کند از شخصی و سه نفر را باعث حد بشود. و از اون طرف شما قائلید به این که صحابه همشون عدولند، پس این سه نفر را که متهم کردند به این که به اصطلاح زنا را نسبت دادن، نسبت زنا دادن به مغیره، پس باید حد بر اونها جاری شود، این چگونه با عدالت صحابه جمع میشه اصلا؟ ابن تیمیه همین حرفا رو میزنه، چیزی که اضافه میکنه اینه که اگر شما قبول ندارید این توجیهات برای شما قابل قبول نیست، خب عمر اجتهاد کرده، عمر اجتهاد کرده. و من قال بالقول الاخر، اگر کسی نپذیره این توجیهات را، لم ينازع في ان هذه مساله اجتهاد، عمر اجتهاد کرده. این دیگه حد اکثر مطلبی است که در توجیه این قضیه می شود گفت که عمر اجتهاد کرده، ایشون صلاح ندرسته در اون زمان، حالا به هر دلیلی شرایط چه شرایطی بوده صلاح ندانسته که حد زنا بر مغیره جاری بشه. این آخرین کلام. از جمله مطالبی که بر عمر ایراد گرفته شده عبارت از این است که کان یعطی ازواج النبیه من بیت المال اکثر مما ینبغی، از بیت المال بیش از اون چه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله اداره می شدن زنان رسول الله و حتی در زمان ابوبکر، نخیر در زمان عمر، بیش از اون چه که بایستی به اونها شهریه داده بشه. کان یعطی ازواج النبیه من بیت المال اکثر مما ینبغی، برای هر یک از ازواج رسول الله 10,000 درهم قرار داده بوده، برای عایشه 12,000 درهم، 2,000 بیشتر. و فضل عایشه به 2,000 لمحبت رسول الله ایاها، این در تاریخ طبریه، عرض کنم که جلد 3 صفحه 109 و در منابع دیگر هم هست. ابن الجوزی ابو الفرج کتابی نوشته در احوالات عمر به نام سیرت عمر ابن الخطاب، در اونجا نوشته که ثم فرض لزوجات رسول الله لكل واحدة 10,000 شهریه گذاشت و فضل عائشه به 2,000 فابت، این اضافه را عائشه حاضر نشد بگیره اول کار، فقال ذالک بفضل منزلتک عند رسول الله. اما بعضی از ازواج رسول الله را که جویریه بوده و صفیه و میمون، ففرض لكل واحدة منهن 6,000، مراتب قائل شده حتی که عایشه بالاترین مرتبه 12,000، بعد از عایشه حفصه و دیگران 10,000 و این ستا خانم 6,000، بنابر نقل ابو الفرج ابن الجوزی. حالا در اینجا یک بحثی ما داریم و اون عبارت از اینه که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مقتضای آیه مبارکه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله و لرسوله تا آخر آیه مبارکه، سهمی بوده در خمس و برای اهل بیت هم سهمی بوده. وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، خمس را از اهل بیت قطع کردند در زمان ابوبکر خمس قطع شد، در زمان عمر همچنین، در زمان عثمان کذلک، تا رسید به زمان عمر ابن عبدالعزیز که در زمان عمر ابن عبدالعزیز هم فدک را دستور داد برگردونند هم خمس را اجرا کرد. دوباره قطع شد تا زمان مأمون، دیگه بر اهل بیت چقدر سخت می گذشته، فقری که خاندان رسول الله و ذریه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین داشتند و مواجه شدند با اون مشکلات چه وضعی بوده خدا می داند، که شرایط شرایطی بوده که نماز که می خواستند بخوانند یک چادر و نماز بیشتر نداشتند که به نوبت نماز می خوندند خاندان رسول الله، و سختی های عجیب و غریبی که اون باز یک بابی برای خودش داره. با اهل بیت اونطور رفتار کردن با خاندان رسول الله و با زنان رسول الله بالخصوص عایشه و حفصه به بهترین وجه اینها برخورد کردن و رفتار کردن. این شد یکی از اشکالات که اولا امتیاز بین ازواج رسول الله و سایر مؤمنات و مؤمنین به چه مناسبت، ثانیا با توجه به قطع خمس که زندگی اهل بیت از طریق خمس بوده، چرا اینطور نسبت به عایشه و حفصه و غیر ذالک اظهار لطف کردن از بیت المال؟ قاضی عبدالجبار معتزلی میگوید که بله، این قضیه یکی از اشکالاتی است که بر عمر شده. بعد جواب میده به ان دفعه الى الازواج من حيث ان لهن حقا في بيت المال. خب بله، اینا مسلمان بودن مثل سایر مسلمین، در بیت المال حق دارن، پس یه مقداری که مثل سایر مسلمین باید به اینا شهریه برسه. وللامام على قدر ما یرا. امام خلیفه مسلمین حق داره به هر مقداری که صلاح بدونه از بیت المال اضافه کنه. و هذا الفعل مما قد فعله من قبله و من بعده. این کاریه که ابو بکرم انجام داده، کاریست که عثمانم انجام داده. سید مرتضی در جواب میگن یقال له، اما تفضیل الازواج فانه لا یجوز لأنه لا سبب فيهن يقتضي ذلك. وجهی نداره. وقوله إن لهن حقا في بيت المال صحيح. خب بله، از بيت المال باید اداره بشن. إلا أنه لا يقتضي تفضیلهن على غیرهن. به چون نسبت تفضیل داده بشن بر دیگران؟ از جمله اشکالات مهمی که گرفته شده بر عمر، تحریم متعتینه. که متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما، من تحریم میکنم این متعتین را. و مسئله متعتین از مسائل مهمه است که از صدر اسلام محل بحث میده. هر دو متعه، هم متعت النساء هم متعت الحج که عمر تحریم کرد، متعت النساء که معلومه، متعت الحج هم، یعنی که وقتی اعمال عمره تمتع را انجام میدن از احرام خارج میشن، حکم شرع اینه، دوباره محرم میشن برای اعمال حج، رفتن به عرفات. در این فاصله که از اون احرام بیرون آمدن و تا وقتی محرم نشدن به احرام حج، اینها آزاد بودند که اگر میخواستن با زنی تماس بگیرن، عقدی جاری کنن، هرچی بکنن، آزاد بودند. این متعت الحج، متعت النساء هم معلوم. این دو متعه که حکم الهی بوده در زمان رسول الله بوده، در زمان ابوبکر هر دو بوده، در زمان عمر هم تا نصف حکومتش، اواسط حکومتش بوده، در نصف دوم ایام حکومتش گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. راجع به متعه بحث زیاد شده و کتاب زیاد نوشته شده، خود بنده هم در متعتین رساله ای نوشتم که هم به عربی و هم به غیر عربی هست. باز شک کردم به غیر عربی به فارسی چاپ شده یا نشده، ولی به عربی مکرر چاپ شد. در این رساله بنده تحقیق کردم این قضیه را از نظر فقهی، از نظر تاریخی و از نظر کلامی، و تمام اون چه که زحمت کشیدند برای توجیه تحریم عمر متعتین را متعرض شدم. و عجیب اینه که خودشون، یعنی خود فقها اهل سنت، به همدیگه رد میکنن، ایراد میگیرن، اشکال میکنن، چون نمیدونن چگونه باید توجیه کرد. دو وجه اساسی ذکر میکنن که من محفوظاتم دارم میگم و الا کتاب هست، میشه خود کتاب رو بیاریم بخونیم که لزومم داره این بحث. دو وجه اساسی ذکر میکنن. یک وجه عبارت از این است که پیغمبر اکرم خودشون تحریم کردن متعتین را و این حکم شرعی نسخ شده به توسط خود رسول الله. این یک وجه. بعد سوال میشه که این نسخ کی بوده و کجا بوده. پنج شش قول ذکر میکنن برای زمان و مکان این نسخ از پیغمبر اکرم و هیچ یک از این قول ها به کرسی نمی نشینه و تمام نمیشه. بر اساس منابع و مدارک معتبر خودشون هیچ یک از این اقوال تمام نمیشه. قول مشهور و معروف بینشون این است که در جنگ خیبر بوده،
عجیب اینه که عده‌ای از بزرگانشون نوشتن که پیغمبر اکرم در جنگ خیبر متعه را تحریم نکردند. این یک قول. فخر رازی در اینجا اظهار لطف فرموده، گفته به این که به خیال خودش تحقیقی کرده که پیغمبر اکرم خودشون متعتین را تحریم کردند، اما تحریم را به احدی نگفتن، اعلان نکردن، فقط در گوش عمر گفتن. عمر در زمان حکومتش این حکم شرعی پیغمبر اکرم را اعلان کرد. حالا این چه مصلحتی داشته که این حکم شرعی فقط به عمر گفته بشه، به احدی گفته نشه؟ و اگر حرام بوده متعتین در طول این مدت مردم حرام انجام میدادن، در طول این مدت مردم حرام انجام میدادن، چه متعت النساء چه متعت الحج را انجام میدادن، حالا این چه مصلحتی داشته که این حکم شرعی به مردم ابلاغ نشود و مردم برخلاف حکم شرعی عمل بکنن؟ در زمان خود حضرت، در زمان ابوبکر از اول تا آخر و نصف اول حکومت عمر، اونگاه عمر اعلان بکنه. و از اون طرف عمر گفته انا و حرمهما، نمیگه که پیغمبر اکرم به من فرمودند و من فرمایش حضرت را الان دارم اعلان میکنم، انا و حرمهما. این زحمتی بوده که فخر رازی کشیده. در وجه دوم چیز دیگری میگن و اون عبارت از این است که به مقتضای حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل میکنن، میگن حضرت فرمودن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، شما موظفید به سنت من عمل کنید و سنت خلفاء راشدین بعد از من. عمر بن الخطاب یکی از خلفاء راشدینه، سنتش این شد که متعتین حرام، این صغرا کبرا هم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی. ما تحقیق کردیم دیدیم این حدیث دروغه، که چنین چیزی رو حضرت نفرمودن و من در خصوص این حدیث هم رساله ای نوشتم، در خصوص حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین رساله ای نوشتم و معلوم شده که از احادیث که در زمان معاویه جعل شده برای توجیه بدعتها، برای توجیه بدعتها. و بحث ما هم بر سر مدعتین از جهت این نیست که مسئله آن است که حالا جنبه غریزه ای داشته باشه، جنبه مثلا شهوترانی داشته باشه، بحث بر سر بدعت در دین است. لذا نوشتن عمران ابن حسین، عمران ابن حسین از صحابه بزرگ رسول الله و در احوالاتش نوشتن که خیلی مرد جلیل القدری بوده که به حیث این که ملائکه با او سخن می گفتند، اینقدر مرد از نظر ورع و تقوا و جهات روحانی و معنوی در سطح بالایی بوده که ملائکه با او حرف می زدن، محدث بوده به اصطلاح. این آدم عمران ابن حسین یکی از شاگردهاش را در زمان احتضارش احضار میکنه، نزدیک مرگش احضار میکنه، میگه به این که من مطلبی را میخوام به تو بگم، خوب دقت کنید، اگر زنده موندم این مرضی که دارم برطرف شد و خوب شدم، حق نداری نقل کنی، اگر مردم اون وقت نقل کن. و اون مطلب عبارت از اینه که متعه حلال است، حلال است، حلال به تعبیر بنده تأکید کرده برای اینکه متعه حلاله، این به رأی خودش تحریم کرده، بدعت کرده و در اسلام بدعت گذاشته. داستان عمران بن حسین در منابع معتبر موجوده. عبدالله بن مسعود هم تا آخرین لحظه ایستادگی کرده در مقابل تحریم متعت النساء. عبدالله بن عباس تا آخرین لحظه ایستادگی میکرده و رسما میگفته. همه اینها به اصطلاح اصحاب امیرالمؤمنین هم در این مسئله، چون امیرالمؤمنین از بزرگان صحابه ای هستند که با تحریم عمر رسما مخالفت کردند و اعلان میکردند حکم الهی را. بنابراین اگر نسخی در کار باشه نباید امیرالمؤمنین مخالفت کنند، نباید عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس و عمران بن حسین و دیگران مخالفت کنند. اگر واقعا نسخ بوده از ناحیه رسول، اگر پیغمبر اکرم فرمودن که سنت خلفای راشدین بعد از من سنت من است و همچنانی که واجب است به سنت من عمل کنید، به سنت خلفای راشدین هم باید عمل کنید، اگر واقعا پیغمبر اکرم اینو فرموده بودن، نه امیرالمؤمنین مخالفت میکردن، نه عمران بن حسین، نه عبدالله بن مسعود و نه دیگر صحابه بزرگ. عجیب اینه که شاگردان عبدالله بن عباس، چون میدونید عبدالله بن عباس هم مکتب تفسیری داشته هم مکتب فقهی داشته، شاگردانی را تربیت کرده، نوشتن همه شاگردان عبدالله بن مسعود قائل بودند به حلیت متعب، و نوشتن که یکی از بزرگان اصحاب عبدالله ابن عباس و شاگردانش که خیلی هم ازش تجلیل میکنن به نام ابن جریج، نوشتن 100 زن متعه کرد، 90 اشتباه کرده، 90 زن متعه کرده، تمتع به 90 امرأه، على رغم اونایی که تحریم میکنه. عبدالله ابن عباس رسما ترویج میکرده این معنا را و شاگردانش ابن جریج در احوالاتش رسما نوشتن. عبدالملک ابن جریج که فقیه بزرگی بوده، محدث بزرگی بوده، از رجال صحاح سته است، نوشتن تزوج متعتن به 90 امرأه، این هم عملا. پس به چه مناسبت در دین بدعت گذاری کردن و به چه مناسبت کسی که در دین بدعت گذار باشد این خلیفه رسول الله باشد. و این جنبه کلامی قضیه است، جهات فقهیش باز جداگانه. و بعد بعضی از محققین بررسی کردند که اصل تحریم عمر متعتین را سببش چی بوده، چرا متعتین را عمر تحریم کرده. در زمان جاهلیت که دیروزم خوندیم، زنا بین مردم معروف بوده و مشهور بوده و نوع اینا مبتلا بودن به زنا. بعضی از اینها مبتلا به لواط هم بودن که بعضی از اینا مأبون هم بودن. عمر نوشتن که خواسته است که سنت جاهلیه احیا بشه و اگر امر دائر بشه بین زنا و بین اجرای صیغه عقد موقت، نه مردم زنا بکنن و صیغه عقد موقت خونده نشود. الان در بلاد مسلمین، همین کشورهای اسلامی، زنا فراوانه، اما اگر این که صحبت بشه بر سر متعه میگن نخیر متعه حرام است. برگردوند مردم را به زمان جاهلیت، این در منابع پیدا میشه. یادم هست که بالخصوص نوشتم این قضیه را، بله. و تا اینجا ما با جنبه کلامی قضیه کار داریم که اساساً چنین کسی آیا یلیق لأن یکون خلیفتن، می شود چنین آدمی جانشین رسول الله باشد یا نه مردم او را سر کار آوردن، ربطی به خدا و رسول نداره. مردم با او بیعت کردن، ربطی به خدا و رسول نداره. تا اینجا مباحثی راجع به عمر. حالا نمیدونم آیا چیزی هم باقی مونده یا نمونده که بعد باید منتقل بشیم به مباحثی راجع به عثمان و صلی الله علیه. چرا باقی مونده مطالبی که فردا باید بگم انشاءالله. و صلی الله علیه محمد و آله طاهرین.